بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دومین آیه‌ای که در سوره مبارکه بقره خداوند عالم خود رو حکیم معرفی کرده، آیه ایست پرمطلب از زبان دومین پیغمبر اولی العزم حضرت ابراهیم خلیل الرحمن. دو سه جمله درباره ابراهیم عرض میکنم و بعد آیه رو قرائت میکنم. ابراهیم در منطقه بابل عراق به دنیا اومد. شهری که در مسیر جاده عراق به ایرانه. یه روزگاری این شهر محل زندگی بت پرستان متعصب بود. عموی ابراهیم هم کارخونه بت سازی داشت. البته این بتی که مردم می پرستیدن، پرستش مربوط به مجسمه نبود. مردم در این حد عقل داشتن که این بت ساخته شده از فلز یا چوب که عموی ابراهیم از چوب بت میتراشید، نه خالق نه مدبر و نه کاریه. اختراع کنندگان آیین بت پرستی از قبل از حضرت نوح صد در صد به خاطر جیب پر کردن اومدن یه موجودات موهومی رو، یه موجودات خیالی رو به مردم قبولوندن و می گفتن این موجودات با چشم دیده نمیشه، ولی هر کدوم در این نظام عالم یه مأموریتی دارن، اون ارواح غیبی. یکیشون مأمور بچه دادن به مردمه، یکیشون مأمور فرود فرستادن بارانه، یکیشون مأمور پربار کردن محصولاته. برای هر کدوم از اون ارواح مسئولیتی رو ساخته بودن. اون ارواح طبق آیات قرآن از وجود خارجی نداشتن، خیالی بودن، که بعد این فرهنگ کشیده شد به طرف فرشتگان عالم که از زبان انبیا پخش شده بود که خدا دارای فرشتگانیه. بعد همین اربابان بت‌ساز به مردم قبولوندن که این فرشتگان دختران خدا هستند و یه سلسله مسائل هم دستشونه. کم کم به امور دیگه هم کشیده شد که پروردگار از ملت نوح و بعد از نوح در ملت نوح و بعد ملت‌های نوح مسئله رو مطرح کرد، این بتایی که شما می‌پرستین و اسمایی که روشون گذاشتین، این هی اسما اون سمیتموها، شما نشستید نامگذاری کردید، حقیقت که نداره. میگین این بت باران، این نامگذاری شماست، این بت عطا کننده اولاده، این بت فراوان کردن آبه، این بت فراوان کردن محصولات کشاورزی و این بت‌ها رو که می‌پرستیدن در حقیقت نیتشون در پرستیدن همون ارواح غیبی بود که وجود خارجی هم نداشتن و بت‌سازان از قدیم شکلای مختلفی به بت داده بودن، گفتن این بت بارانه، این بت اولاد دهنده است، این بت زیاد کردن آبه، نه اینکه خود بت این کارو بکنه. میگفتن اون ارواحی که ما بت‌ها رو به شکل اونا تراشید. چقدر سر بشر کلا گذاشتن خدا میدونه، چقدر انحراف در اعتقاد ایجاد کردن، انحراف در عمل. و یه بت پرست متخلق به اخلاق الهی که نبود، تابع حلال و حرام خدا که نبود، برای این بت پرستی هم اومده بودن، آیین هایی ساخته بودن و مردم رو تشویق میکردن اگه میخوان بهار خوبی، آب فراوونی، اولادی، کسب و کار پر رونقی داشته باشید، برای این بت‌ها نذر بکنید، نه برای این چوب تراشیده شده، برای همون ارواح غیبی. اقوام گوسفند نذر میکردن، شتر نذر میکردن، پول نذر میکردن، پارچه نذر میکردن، می آوردن سالی یه بار دو بار جلوی این بت‌ها تو بت‌خانه می ریختن می رفتن. ثروت‌های هنگفت دست متولیان بت‌خانه می رسید، می خوردن، می بردن. این بت‌پرستی تا قبل از بعثت پیغمبر بالا در چین بود، در تبت بود، در مغولستان بود، در هندوستان بود. داستانش خیلی مفصله، من در تفسیری که دارم در سوره مائده خیلی مفصل این بت‌پرستی رو تحلیل کردم. شاید به نظر مبارک همه شما می رسیده که خب احمق بیشعور بیعقل جلوی مجسمه تخته‌ای یا فلزی عبادت برای چی می کنید یا نذر و نیاز. نه، این نبوده، نه اینکه احمق باشن و بیشعور باشن، نه، با جادوگری کلام بت‌ها رو و ارواحی که میگفتن این بت‌ها شکل اونهاست تحمیل به مردم کرده بودن. قبل از بعثت پیغمبر این متولیان بت اصلا اومدن خانه کعبه رو بت‌خانه کردن، یعنی خانه‌ای که خدا در قرآن می‌فرماید ان اول بیت وضع للناس للذی بمکه مبارکا و هدن للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. این شده بود خانه بت. 360 بت به تعداد قبائل عرب تو این خانه آویزون کرده بودن. یعنی ببینید جنایت تا چه حد. شما در سوره آل عمران اوصاف خانه رو ببینید و بعد ببینید بت پرستان چه بلایی به سر این خونه آوردن. حالا یه نکته براتون بگم، بحث رو دنبال بکنم، برسم به این آیه مربوط به حضرت ابراهیم. کی این خانه از بت‌ها پاک شد؟ کی؟ زمانی که دو تا قدم وارد خود خانه شد. دو تا قدم، یه قدم قدم رسول خدا، یه قدم قدم امیرالمؤمنین با یه دونه تیشه که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود بیا برو روی دوش من که قدت برسه، چون خانه اون وقت انقدر بلند نبود، این 360 بوتو بشکن و خورد کن و بیریز بیان با بیل این شکسته ها رو بیریزن بیرون ببرن بسوزونن. یکی از زشت‌ترین بتخانه‌ها در دنیا قلب انسانه که اگه مواظبش نباشن در این قلب بت هوا، هوا همونی که تو قرآن میگه افرعیت من اتخذ الهه هوا، هوا به توضیح حکیمان الهی یعنی مجموعه خواسته های بی محاسبه، خواسته های بی قید و شرط که تمامش هم منفیه، یعنی مجموعه که جاشم در قلب هواست. لذا مردم تعبیر میکنن، میگه که من پول دلم میخواد اما قیدشو قبول ندارم، از حلال باشه نه، من پول میخوام، از حرام باشه، از دزدی باشه، از قصد باشه، از جیببری باشه، از کیف زنی باشه، از اختلاس باشه. این یه رشته هوای کلی در قلب، چون تعبیرشون هم درسته، میگه میخوام. این خواستن مربوط به درون. حالا من این زن رو میخوام، هرچی خانواده میگن این بیدینه، این بیهجابه، این به درد تو نمیخوره، یا به دختره میگن این جوونه بی نماز عرق‌خور، رفتیم تحقیق کردیم به دردت نمیخوره، میگه میخوام، میخوام، باید بهش برسم، من این صندلی رو میخوام، با به قیمت هرچی میخواد تموم بشه، من برم رو این صندلی، به مردم با بودن من ظلم میشه، به جهنم که ظلم میشه. من رو این صندلی از قدرتش میخوام استفاده بکنم، جیبم رو انقدر پر کنم که تا 4 نسلم این پولی که جمع میکنم بخورم. میخوام. یه دونه بود با شعون مختلف. اگر برادرانم، خواهرانم، عزیزانم، وجود مبارک رسول خدا رو یعنی نبوت، وجود مبارک امیرالمؤمنین رو یعنی ولایت، امامت، وارد این دل نکنیم، این بوتا تا آخر عمر و بعد دم مرگ و تو برزخ و قیامت با ما خواهند. خودمونم زورمون نمیرسه این بوت هوا رو با رشته های مختلفی که داره بیرون کنیم، اگه نه که بیرون میکردن. باید قدم نبوت و قدم ولایت الله امیرالمؤمنین در این خانه وارد بشه تا همه بوتا خورد بشن، ریز ریز بشن، نابود بشن، منو رها بکنن، من بشم اهل توحید، بشم اهل عمل به حلال و حرام پروردگار. اون بتخانه بیرونی بود کعبه، که با قدم گذاشتن پیغمبر و امیرالمؤمنین برگشت به خانه توحید، به خانه عبادت. و این خانه از خانه کعبه حرمتش خیلی بیشتره، چون خانه کعبه ساختش از سنگ، بنای این خانه ابراهیم و اسماعیل بودن، ولی خانه دل بناش خود پروردگاره، به هیچ معماری نداده دلو بسازه. این آیه 12 سوره مؤمنون رو امروز بخونید، من الان نمیرسم بخونم، شاید بخونم پس و پیش بخونم چون نگاه نکردم. اونجا ببینید معمار این خانه دل شخص پروردگار. خب این اگه بتخانه بشه مردم میشن همین امریکایی ها، میشن انگلیس ها، میشن لائیک ها، میشن بیدین ها، میشن عرخورا، میشن قماربازا، میشن زناکارا، میشن بیهجاب مطلق، میشن رابطه دار نامحرم با نامحرم. این حتمی این خانه پروردگار اگر بتخانه بشه انسان ها همون میشن که گفتم. اما اگه این بتخانه نه پاک بشه یا از اول بتخانه نشه، ولی انسان یه انسان ویژه ای میشه که امام هشتم در یه روایتی که صدوق در کتاب عیون و اخبار رضا نقل میکنه، مرحوم مجلسی ملا محمد باقر در بهار نقل میکنه، امام هشتم هم از پدرانشون نقل میکنن به این شکل: من از پدرم موسی بن جعفر شنیدم، ایشون میفرمودن از امام صادق، امام باقر، زین العابدین، حضرت حسین، امیر المؤمنین و پیغمبر، که پیغمبر فرمودن ان المؤمن، یعنی اونی که خانه دلش مرکز ایمان پاکه، افضل من ملک مقرب، از فرشته مقرب بالاتره. یه روایت دیگه هم مرحوم ملا مهدی نراقی در جامع السعادات نقل میکنه که پیغمبر فرمودن فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَفْضَلُ حُرْمَةٍ مِنَ الْكَعْبَةِ، ارزش مؤمن کعبه برتر، بالاتر. ولی در صورتی که دل بتخانه نباشه، دل خانه توحید باشه، خانه نبوت باشه، خانه ولی الله الاعظم باشه، این خیلی مهمه. کمترم به این مسائلی که من امروز براتون عرض کردم توجه میشه، حتی رو منبرام کمتر توجه میشه. منبرا ریشه یابی کم میکنن. حالا من همه منبرا رو که ندیدم، یه وقتی مریضم، بیکارم، تو بستر افتادم، حوصلم سر میره، تلویزیون رو با میکنم، یه دو تا سه تا منبر میبینم، میبینم تمام این منبرا ظاهریه، اصلا ریشه یابی باطنی نداره، یعنی جنبه علاج نداره. در گوش مریض یه چیزایی میگن که از 100 تا حرف 99 تاش به درد مریض نمیخوره. شما هم یه امروز یه 5 دقیقه 10 دقیقه جزء 27 قرآن تا 30 یه ورق بزنید، فقط نمیگم بخونید، ببینید در این سه جز نه آیات نماز هست، نه آیات روزه هست، نه آیات حج هست، نه آیات احکام هست، نه آیات حلال و حرام هست. اگرم باشه اشارهی توضیحی نی. چرا؟ برای این که 13 سال پیغمبر ریشه این مسائل رو مداوا می کرده، نمی رفت سراغ مسائل ظاهری که مردم یک کیشم قبول نمی کردن. ریشه یابی کرد پیغمبر علل بیماری مردم رو، علل بت‌پرستی مردم رو، علل نفاق مردم رو، علل بیماری های باطنی رو ریشه یابی کرد، اول معالجه کرد مردمو، بعد گاله بیا نماز بخون، مردمم راحت اومدن نماز خوندن. پیغمبر میتونست این عربای متکبر جاهل رو وادار کنه بیان رو به قبله خم بشن. کفش شب پاش در میومد قیمتی هم بود دولا نمیشد برداره، ول میکرد و میرفت، میگفت نه شایسته من نی خم بشم. نه اینا رو که معالجه کرد شبانه روز صبح زور عصر مغرب عشا وادارشون کرد رکوع کنن، سجود کنن، فروتنی کنن، تعصب ها رو کنار بگذارن. ابراهیم در این منطقه به دنیا اومد، منطقه بابل، منطقه 100% بت پرستی. جالبه برامون نه که ابراهیم شد قهرمان توحید تو این منطقه کارخونه بت‌سازی و بت‌پرستی. چرا؟ چون ابراهیم حتی برای بت‌پرستان دلیل حسی می آورد که به اینا حالی کنه، اینا هیچکارن، ارواحی هم که برای اینا براتون ساختن هستی دروغه. این هی الا سمیتموها، این اسمایی که رو اینا گذاشتین همه دروغه، این بت بارانه. نه، باران خدا داره، بهار خدا داره، اولاد دادن خدا داره، کلید همه مسائل جهان دست یه نفره، پروردگار. این تو جوانیش بود و تو جوانیش با این خردمندیش، با این خردورزیش، با این اندیشه پاکش به پروردگار عرض کرد رب حبلی حکمن، خدایا مقام حکمت به من بده. همون جور که خودت حکیمی به من توفیق بده منم حکیم بار بیام، یعنی درستکار، فرزانه، محکم کار، قوی کار. رب حبلی حکمن. و بعدم اگه منو میخوای در گروهی به حساب بیاری و الحقنی به صالحین، منو جزء بندگان شایسته واقعیت قرار بده. باب دعاشم مستجاب شد دیگه. بقیه داستان ابراهیمو میدونید، بچه دار نمیشد، همسر اولش حضرت ساره وسیله شد با هاجر ازدواج بکنه. هاجر یک کنیز بود که به ابراهیم بخشیدنش. ابراهیم با این کنیزی که آزاد شده بود ازدواج کرد در حالی که سنش از 80 بالا بود. پروردگار عالم از این ازدواج اسماعیل رو بهش داد. پربرکت ترین نسل عالم تا الان نسل ابراهیم، پربرکت ترین نسل عالم. پیغمبر، 12 امام، هزاران نفر از اولیاء خدا، از فقها، از اصولیین، از عرفای واقعی تا الان همه از نسل اسماعیل به وجود اومدن. خیلی این اولاد اولاد پربرکتی بود. دو سه ماهش هم بود که جبرئیل اومد گفت آقا خدا میفرماد این زن و با این بچه سه چهار ماه رو را بنداز، برو هر جا گفتیم پیاده شو پیاده شو. زندگی ابراهیم در شام بود، شامم آب فراوون، رودخونه، چشمه، کوه، سبززار، باغ، زیتون، انواع میوه ها، هوای لطیف. ابراهیم عبد بود واقعا، یعنی دلش خانه توحید بود. جبرئیل بهش گفت این زن و با این بچه رو تنها ورد و ببر تا جایی که بگیم پیاده شو. از جغرافیای شام پیچید تو منطقه عربستان، و عربستان هم جاهای خوش آب و هوا داشت، طائف رو داشت، بیرون مدینه رو داشت، بعضی مناطق عربستان کشاورزی آبادی داره، الان هم داره، آب و هوای خوبی داره، رودخونه داره، آب داره، چاه داره. شما بیرون مدینه رو دیدید دیگه، خیلی خرم و سرسبزه. ای جبرئیل راهنمایی میکرد اینجا رو رد شو، اینجا رو رد شو، اینجا رو رد شو، تا رسید وسط یه دره که این دره در محاصره کوههای بسیار خشن، سنگهای خارا، گرما 50 درجه بالا، یه دونه علف، یه دونه برای تماشا تو این دره نبود، یه علف، یه تک علف، نه درخت نه آب. جبرئیل اومد گفت خدا میفرماد این مادر جوان رو با این بچه رو تو این دره بذار، برگرد شام سر خونه زندگیت. من اگه بودم خیلی هم ایمانم بالا بود به جبرئیل میگفتم چرا؟ چرا؟ آخه اینجا جاست؟ این دره که نه یه علف داره نه آب داره، من این زن جوون و با این بچه دو سه ماه رو چجوری تک و تنها تو این بیابون وحشتناک لابلای این همه کوه رها کنم و برم؟ ولی ابراهیم میدونه خدا حکیمه، جای اعتراض نداره، اینجام جای سوال حتی نداره. گوچش به هاجر گفتش که شما وظیفه شرعیت با این بچه تو این دره بمونی، منم وظیفه شرعیم شما رو بذارم برم. دلگرمی به خدا تا کجا؟ ما دلگرم به خدا هستیم، اما گاهی تو این دلگرمی میلغزیم، تو این دلگرمی هوا برمون میداره، تو این دلگرمی شک و شبهه برامون میاد که میشه نمیشه. وقتی که ابراهیم این خانوم رو با بچهش و گذاشتش بر میگشت، تو سوره ابراهیمه گفت ربنا مالک من. ببینید خدا رو چجوری میخون، یا الله هم نگفت، یا رحمان هم نگفت، ربنا ای کلید دار من و عالم، ای مالک من، ای تصمیم گیرنده من، ای مدبر من. همه اینا تو معنی رب. اینی اسکن تو من ذریتی به وادن غیر از زرع، من به دستور تو این بچه رو با این زن رو در یه منطقه گذاشتم که یه دونه علف نداره، یه قطره آب نداره. اند بیت کل محرم، این قطعه زمانی زمان آدم خانه تو بوده، بعد طوفان نوح اومدم بین برد این خانه رو. حالا چرا من این زن جوان رو با این بچه دارم اینجا میذارم؟ فلسفه شو گفت، علتشو گفت. گر ربنا لیقیم الصلاة، من این زن و بچه رو گذاشتم و رفتم که این دوتا پرچم نماز تو رو در این منطقه برپا کنم. و رفت. بعد مدتی که جبرئیل اومد گفت آقا برگرد به اون منطقه، اومد دید اسماعیل با مادرش 13-14 سالش شده و اون وقتی که گذشتش و رفت از تشنگی پاشنه پا به زمین میکشیده، از زیر پای چشمه در اومد که هنوزم داره آب میده، 5000 ساله. گوسفندارای منطقه دیدن کبوترا کلاغا در یه نقطه میان پایین، گفتن حتما اونجا آب هست. اومدن دیدن بله آب. شتردارا، بزدارا، گوسفندارا با اسماعیل قرارداد نصف به نصف بستن که گوسفندای ما، شترای ما یه سال بیان از این آب بخورن، هر چی زایدن نصفش مال ما، نصفش هم مال تو. که ابراهیم یه گلدار مهم می شد. ابراهیم که اومد دیدن زن و بچه، جبرئیل اومد گفت این نقشه رو خدا داده، این قطعه کعبه رو نقشه نوری من دیدم، یعنی روشنایی بود این قطع زمین، گو اینجا خونه بساز برای خدا، بیت الله. خودش بنایی میکرد، اسماعیل عملگی، خانه دیواراش اومد بالا. تموم که شد تکیه داد به دیوار کعبه، با اسماعیل دعا کردن. یه دونه از دعاهاش این بود که کلمه حکیم توشه. خیلی هم در این آیه مطلب موج میزنه. فردا براتون اگه خدا خواست زنده بودم عرض میکنم. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلموهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. خیلی عجیبه با که یه کسی 5000 سال قبل از بعثت پیغمبر اومده به مردم منطقه دعا کرده. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطانی چه حاصل، بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. چرا زرده حالیم ای دل ای دل، مدام اندر خیالیم ای دل ای دل. برو کنجی نشین ذکر خدا کن، که شاید کامیابیم ای دل ای دل. بیابون نشینا مرد و زنشون، تا دیدن از دور یه شتر سوار داره میاد، همه فرار کردن. از بالای شتر صداشون زد فرار نکنید، من آشنام. برگشتن شتر سوار پیاده شد، فرمود در این بیابان چی کار میخواستین بکنید؟ گفتن بعد سه شبانه روز که دیگه مأموری نبود، اومدیم این بدنها رو دفن کنیم، ولی معطل موندیم چون هیچ کدوم از این بدنها رو نمیشناسیم. فرمود بیابان گردها، من همه این بدنها رو میشناسم. ائمه ما چقدر ارزش بر ما قائل شدن، ائمه ما چقدر به ما وفادارن، اول بدن بابا رو دفن نکرد،